ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شبان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز یک شنبه 27 فروردین ماه 1391 برابر با 15 آوریل 2012 رو آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد دور دوم مذاکرات هسته‌ای با ایران 23 ماه مه 3 خرداد در بغداد برگزار می شود. خانم اشتون گفت پس از برخورد جدی ایران با جلسه روز شنبه، آنها تصمیم به ادامه مذاکرات گرفتند. او افزود اکنون خواستار حرکت مرحله به مرحله به سوی اعتمادسازی و دست یافتن به نتایج ملموس هستند و قرار است چهارچوبی برای ادامه مذاکرات تهیه شود. سعید جلیلی رئیس هیئت ایرانی نیز در کنفرانس خبری جداگانه مذاکرات روز شنبه را در استانبول موفق خواند و با تایید تاریخ و محل برگزاری مذاکرات آینده افزود مذاکرات باید مبتنی بر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جلب اعتماد ایران باشد. خبرگزاری‌های ایران همچنین گزارش داده بودند که هیئت آمریکایی در مذاکرات شنبه خواستار گفتگوی دو جانبه با هیئت ایرانی شده بود، اما ایران موافقت نکرد. هیئت آمریکایی حاضر در مذاکرات واکنشی در این باره نشان نداد. قطعنامه اعزام اولین گروه از ناظران سازمان ملل به سوریه در شورای امنیت به اتفاق آرا با 15 رأی تصویب شد. این قطعنامه مجوز اعزام 30 ناظر را در مرحله اول صادر می‌کند که احتمالاً تا چند روز دیگر اعزام می‌شوند. اعزام گروه‌های بعدی برای رساندن شمار ناظران به 200 تن نیاز به قطعنامه جدیدی خواهد داشت. این ناظران مطابق طرح کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه بر آتش بس اعلام شده از سوی دولت سوریه و مخالفان نظارت می کنند. کمیسیون انتخاباتی مصر صلاحیت نامزدهای اخوان المسلمین، سلفی ها و همچنین عمر سلیمان را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رد کرد. رئیس کمیسیون انتخابات گفت که این 3 نفر همراه 7 نامزد دیگر که صلاحیتشان رد شده 48 ساعت فرصت دارند تقاضای تجدید نظر کنند. او دلیل رد صلاحیت ها را اعلام نکرد. شاطر الخیرات نامزد اخوان المسلمین، صالح ابو اسماعیل نامزد گروه سلفی افراطی و عمر سلیمان رئیس سازمان امنیت دوران حسنی مبارک که در آخرین روزهای حکومت او به عنوان معاون نخست وزیر تعیین شده بود از نامزدهای اصلی هستند که رد صلاحیت شدند. ارتش پاکستان میگوید دیگر امیدی به زنده بودن 139 نفر که در زیر بهمن گرفتار شده اند نیست. جستجو برای یافتن این عده که از شنبه گذشته در زیر 25 متر برف در کوههای هیمالیا مدفون شدند به علت هوای بد بسیار کند و سخت پیش رفته است. بیشتر مدفون شدگان از سربازان ارتش پاکستانند که در پادگانی در این منطقه کوهستانی مستقر بودند. و سران کشورهای قاره آمریکا برای شرکت در نشست سالانه در کولومبیا گرد هم آمدند. بر پایه گزارش‌های این اجلاس دو روزه با حضور 33 تن از رهبران این قاره از عصر امروز به وقت محلی آغاز می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس شرکت دارد. مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر، موضوع‌های منطقه‌ای و روابط تجاری در این اجلاس بحث می‌شود. کوبا، اکوادور و ونزوئلا در این نشست حضور ندارند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1، همونطور که میدونی، توافق شد که این مذاکرات ادامه یابد و دور دوم 3 خرداد ماه در بغداد باشد. تحلیلی خواهید شنید در این زمینه. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا از جمله با رأی موافق چین و روسیه با اعزام هیئت ناظران بین المللی به سوریه موافقت کرد. گزارش گزارشگر رادیو فردا در منطقه را خواهید شنید. کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر 10 تن از نامزدهای ریاست جمهوری از جمله عمر سلیمان معاون پیشین حسنی مبارک و همچنین نامزد اخوان المسلمین را رد صلاحیت کرده است. نگاهی خواهیم داشت به این رویداد. تا استیضاح وزیر کار در ایران تنها 1 گام باقی مانده است. گزارش و گفتگویی در این باره خواهید شنید. تهران پردرآمدترین و خراسان شمالی کم درآمدترین استانهای کشور هستند بر اساس آمار بانک مرکزی. گزارشی در این زمینه. در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه دیدگاه‌ها را خواهید شنید درباره قانون سنگسار. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 روز شنبه در استانبول در فضای مثبت برگزار شد و طرفین توافق کردند که در 3 خرداد ماه در بغداد بار دیگر بر سر میز مذاکره بنشینند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو روی خط مستقیم تلفنی رادیو فرداست. آقای تقی‌زاده سلام بر شما. شما امروز تحولات این اجلاس رو از نزدیک دنبال کردید و همونطور که در گفتگوهای قبلی که امروز با شما داشتیم پیش بینی کرده بودید، این مذاکرات سازنده‌تر از مذاکرات قبلی بود. حالا که اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر شده، ارزیابی شما درباره نتایج این مذاکرات چیست؟
دو طرف قبول کردند که مشکلات و انتظاراتشون رو روی میز بریزن و در فاصله 40 روزی که تا دور بعدی گفتگوها در بغداد باقی است ببینن چقدر میتونن در سمت انتظارات متقابل گام بردارند. اون چی که اعلام شده همونطور که عرض کردم قدم کوچکی است در یک راه بسیار طولانی و بزرگ. البته نباید خیلی امیدوار بود که نتایج مذاکرات امروز که به نظر من شکل تشریفاتی داشت و به هر حال پذیرفتن توافقهایی بود که کارشناسان دو طرف در هفته‌های گذشته نسبت به اون توافق کرده بودند، این مشکلات یک شبه حل بشه و مثلا مناسبات ایران و آمریکا به حال عادی در بیاد و ایران به هر حال تمامی مشکلاتش رو در مناسبات خارجی حل شده ببینه. به نظر من برآورده شدن همه این خواسته ها مفهومش تغییر ماهیت رژیم ایرانه. هنوز اون آمادگی رو من در وضعیت فعلی سیاسی و حاکمیت سیاسی ایران نمیبینم که در فاصله حتی 1 سال آینده حرکت زیادی به اون سمت صورت بگیره، ولی در هفته های آینده حداقل میتونه شرایط فعلی از حالت بحرانی خارج بشه و زمینه مناسبی برای حرکت در جهت گام به گام برخواست تأمین کردن خواسته های متقابل برداشته بشه. اون چیزیست که روسا هم از هفته ها پیش به عنوان سیاست تأمین اعتماد متقابل و پیشرفت گام به گام از اون یاد میکردن و مطمئنن در پشت این مذاکرات حامی اون خواهند بود. هفته های آینده نشون میده که کارشناسان دو طرف چقدر میتونن در فراهم کردن زمینه توافق های بعدی به نتایج درست برسن. البته توجه داشته باشید که به غیر از جامعه اروپا و آمریکا مدعیان دیگری هم در حاشیه نشستن، کشورهای عربی منطقه و به خصوص اسرائیل. اونها میخوان در جهت خونسا کردن اون چیزی که به عنوان خطر نظامی شدن اتمی ایران ازش یاد میکنن به نتایج روشن برسن و به این قطعیت برسن که اون خطر دیگه براشون وجود نداره. بنابراین نمیشه فقط به نتایج سوری بسنده کرد و دوباره در مذاکرات هفته آینده هم به وقت کشی قناعت کرد. مذاکرات جدی است و در قدم اول این جدیت به ثبوت رسیده. باید انتظار داشته باشیم که در هفته های آینده نتایج دیگری رو بشه شاهد بود.
تغیزاده سعید جلیلی رئیس هیئت ایرانی در این مذاکرات این توافقهایی رو که امروز شده به این صورت تشریح کرد که گفت برای ورود به یک فرایند سازنده و مثبت برای همکاری‌های جامع و پایدار در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور بر اساس رویکرد گام به گام و عمل متقابل توافق شد. این رویکرد گام به گام به نظر شما چی میتونه باشه؟
در طول 4-5 سال گذشته ایران مشمول 4 قطعنامه تنبیهی بوده. اگر در درجه اول خواسته های متقابل جامعه جهانی و ایران یک جا مطرح بشه، مثلا جامعه جهانی از ایران بخواد که در ازای پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی حق غنی‌سازی اورانیوم با غلظت پایین رو داشته باشه. مفهوم ساده این کار این است که تمام قطعنامه‌های تنبیهی علیه ایران کان لم یکون خواهد شد. این یک تغییر ماهوی در نظام بین‌المللی و در ماهیت قطعنامه‌هایی است که کشورهای دیگه هم در تصویب اون دست داشتن. بنابراین در گام اول حداکثر انتظار این است که آمریکایی‌ها از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، علیه بانک مرکزی، علیه صادرات نفت ایران خودداری بکنند و ایران در گام اول مثلا در مورد معامله 100 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 20% اعلام رضایت بکنه. در گام‌های بعد ایران موافقت میکنه که به پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی بپیونده و جامعه جهانی در عنوان گام بعدی میتونه مثلا فروش نفت ایران به جامعه اروپا رو لغو بکنه یا به کشورهای بیشتری اجازه خرید نفت ایران رو بده. گام به گام این دو طرف میتونن به سمت یک هدف واحد حرکت بکنن و اگر این حرکت تداوم داشته باشه بایستی انتظار داشته باشیم در طول مثلا یک سال آینده مسائل مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در ایران در جامعه جهانی نوعی آرامش ایجاد بکنه. مفهوم این است که به هر حال ایران به صورت قطعی از هدف نظامی کردن برنامه‌های اتمیش چشم بپوشه و در رو برای بازبینی‌های سرزده از طرف بازتان جامعه جهانی باز نگه دارد.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای برای اعزام ناظران بین‌المللی نظارت بر آتش‌بس به سوریه موافقت کرده است. این آتش‌بس از 3 روز گذشته بر پایه طرح صلح کوفی آنان میان دولت و مخالفان بشار اسد به اجرا در آمده. اگرچه گزارش‌های هم از نقض آتش‌بس وجود دارد. خبرگزاری‌ها از گلوله باران برخی محله‌های حمص و شلیک آتش به سمت تظاهرکنندگان معترض در حومه دمشق و حلب خبر دادند و شورای ملی سوریه که در اون طیف‌های گسترده‌ای از مخالفان هم حضور دارند از تصویب قطعنامه استقبال کرده و آمادگیش رو برای اجرای اون اعلام کرده. گزارشی می‌شنوید در این باره از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
سرانجام شورای امنیت سازمان ملل متحد موفق به تصویب قطعنامه ای درباره بحران سوریه شده. هدف از این قطعنامه اعزام هیئت ناظران بین المللی به سوریه است تا بر آتش بس میان دولت و مخالفان در این کشور نظارت کنند. روسیه و چین این بار این قطعنامه را بر خلاف دو قطعنامه پیشین وتو نکردند. اعضای شورای امنیت با اجماع به این قطعنامه رأی مثبت دادند. آنگونه که سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد. قطعنامه شماره 2042 در سال 2012 رأی 15 عضو شورای امنیت را به دست آورد و با اجماع آرا به تصویب رسید. بر پایه این قطعنامه 30 ناظر از سازمان ملل متحد در مرحله اول برای نظارت بر آتش بس میان دولت و مخالفان به سوریه اعزام می شوند. آتش بسی که بر پایه طرح کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه برقرار شده است. شمار بیشتر ناظران در مراحل بعدی به سوریه اعزام خواهند شد. این قطعنامه از دولت سوریه خواسته است امنیت و آزادی حرکت ناظران را بدون هیچ گونه مانعی تضمین کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در سوریه خواستار رسیدن هرچه سریعتر کمک های انسانی به نیازمندان شده است. قطعنامه از دولت و مخالفان خواسته است به توافقات صورت گرفته در خصوص آتش بس احترام گذارند. شورای امنیت همچنین حق اقدامهای بعدی در صورت اجرا نشدن بندهای قطعنامه را برای خود محفوظ دانسته است. دستیابی به اجماع اعضای شورای امنیت بر سر قطعنامه آسان نبوده. 24 ساعت گذشته شاهد مذاکرات سختی میان غرب و روسیه بود که ملاحظاتی در خصوص متن پیشنویس ارائه شده از سوی آمریکا داشت. پس از تصویب قطعنامه، مارک لیال گرانت نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد از اجماع اعضای شورای امنیت بر سر قطعنامه ابراز خرسندی کرد. ما از سرکوب وحشیانه مردم سوریه در بیش از یک سال گذشته به دست نظام حاکم متاسف هستیم. وضعیتی که حفظ جان و ادامه حیات را به یکی از اصلی ترین نیازها و حقوق مردم این کشور تبدیل کرده است. در یک سال و چند ماه گذشته نظام سوریه اقدام به شکنجه دستگیر شدگان کرد و وحشت به جان غیر نظامیان بیگناه انداخت. شمار کشته شدگان در سوریه از 10,000 نفر تجاوز کرده است. از سوی ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نسبت به آنچه دخالت‌های ویرانگر خارجی در سوریه نامید هشدار داد. در مقابل سوزان رایس در سخنرانی پس از تصویب قطعنامه خود نسبت به اعلام پایبندی دولت سوریه به آتش‌بس ابراز تردید کرد. او در این حال از مخالفان مسلح بشار اسد به دلیل پایبندی به معاهده آتش‌بس قدردانی کرد. مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهور سوریه را جدا شدگان از ارتش دولتی این کشور تشکیل می‌دهند. از سوی بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت تأکید کرد کشورش از ابتدا با کوفی عنان همکاری کرده است. او در این حال گفت که دمشق نگران سوء نیت برخی از اعضای شورای امنیت است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ساعت 16 دقیقه و 20 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم. در مصر ظاهراً 10 تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز شنبه رد صلاحیت شدند. همکارم مراد ویسی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو است. آقای ویسی، این رد صلاحیت شدگان چه کسانی هستند؟
5 نفرشون خیلی شناخته شده هستند و در واقع میشه گفت که نماینده و نامزد جریان‌های عمده در مصر هستند. نفر اول که رد صلاحیتش خیلی پر سر و صدا بوده، حازم ابو اسماعیل هست که نماینده جریان سلفی در مصر تلقی میشه که مورد حمایت عربستان سعودی هست. دلیل رد صلاحیتش هم که گفته شده اینه که مادرش امریکاییه، در حالی که قانون انتخابات میگه که پدر مادر باید مصری باشن. خود آقای حازم ابو اسماعیل اومده صحبت کرده، گفته من مادرم فقط گرین کارت امریکا رو داره و چون دکترای علوم قرآنی داره و در امریکا اقامت داشته و تدریس کرده، حالا میگن که تابعیتم داشته. نفر دوم که خیلی رد صلاحیتش سر صدا به پا کرده، خیرات شاطر هست، نامزد اخوان المسلمین مصر که به هر حال چون اخوان المسلمین اکثریت رو در پارلمان داره خیلی سر صدا به پا کرده. ایشون چیزی که قبلا راجبش صحبت میشد و احتمال داده میشد رد صلاحیت بشه، محکومیت منجر به زندان داره به لحاظ مالی و مالیاتی. نفر سوم که رد صلاحیت شده عمر سلیمان هست، رئیس سازمان اطلاعات خارجی مصر در دوره مبارک که مسئول پرونده فلسطین هم در مصر تلقی میشد. اخوانی ها خواستار رد صلاحیتش بودن چون میگفتن این قانونی در مجلس تصویب شده که اعضای حکومت سابق نمیتونن عضو نامزد انتخابات بشن. طبق این قانون هر کی در 10 سال آخر دوره مبارک مسئولیت عالی مملکتی داشته تا 10 سال دیگه حق نداره که برای چنین پست های نامزد بشه. نفر چهارم که رد صلاحیت شده ایمن نور هست، نماینده لیبرال. و نفر پنجم احمد شفیق که بعد از سقوط مبارک رئیس دولت موقت بوده، قبلا هم ژنرال نیرو هوایی بوده در دوره مبارک. این 5 نفر افراد اصلی هستن که رد صلاحیت شدن.
این رد صلاحیت ها ویسی به طور رسمی اعلام شده و نهایی است یا به چه صورت؟
امکان تجدید نظر داده شده تا 48 ساعت، ولی نکته‌ای که وجود داره این که فعالیت کمیته عالی انتخابات به حالا تعلیق در اومده به دلیل تجمعی که طرفداران نامزده رد صلاحیت شده اونجا داشتن. دیشب طرفدارای حازم ابو اسماعیل که شنیده بودن چنین اتفاقی ممکنه در مورد حازم ابو اسماعیل بیفته، نماینده سلفی و رد صلاحیت بشه، اونجا تجمع کردن. اونها هم از ترس دفتر رو بستن و نیروهای امنیتی هم اونجا مستقر شدن. در واقع به لحاظ فیزیکی دفتر تعطیل شده.
دلیل رد صلاحیت نماینده سلفی ها رو گفتید که گفتن مادرش آمریکایی هست. در مورد دیگران آیا دلایلی ارائه شده؟
عرض کردم در مورد خیرات شاطر محکومیت مالیش بوده، در مورد عمر سلیمان قانون من اشتغال مقامات سابق، در مورد احمد شفیق. ولی در مورد احمد شفیق هم همینطور، چونشون جنرال نیرو هوایی بوده و فرمانده نیرو هوایی. در مورد ایمن نور من ندیدم چه به چه موردی استناد شده که رد صلاحیت شده.
و چه نهادی اینها رو رد صلاحیت کرد؟
کمیته مستقل انتخابات هست که اون چیزی که خودشون میش میگن لجنه انتخابات، و این کمیته به هر حال حرف نهایی رو در مورد نامزدها میتونه بزنه. و همونطوری که عرض کردم، این کمیته هم الان خودش فعالیتش به لحاظ فیزیکی دچار مشکل شده و چون حمله تجمع شده در مقابل دفترش.
خب این نامزدهای شاخص که رد صلاحیت شدن، با رد صلاحیت این افراد الان مهمترین نامزدها چه کسانی هستند؟
الان 3 نفر باقی موندن در انتخابات، که شاخصترین نامزدی که باقی مونده عمرو موسی هست، وزیر خارجه سابق مصر و دبیر کل پیشین اتحادیه عرب، که هم در جهان عرب یک فرد شناخته شده است، هم در سطح بین‌المللی به عنوان یک دیپلمات میانه رو شناخته میشه. نفر دیگه‌ای که کاندیدا هست هنوز میتونه فعالیت کنه، عبدالمنعم ابوالفتوح هست. ایشون قبلا عضو اخوان المسلمین بود، ولی چون گفته بود تو انتخابات باید شرکت کنیم، اخوان المسلمین رو اخراج کرد و جدای از اخوان المسلمین حالا اومده در انتخابات کاندید شده. نفر سومی هم که نزدیک به اخوان هست، محمد مرسی هست، رئیس حزب آزادی و عدالت. این حزب آزادی و عدالت حزبی هست که اخوان المسلمین برای شرکت در انتخابات تأسیس کرده، و خیلی ها گفتن نامزدی ایشون دلیلش این بوده که اخوان میترسیده که نامزدی خیرات شاطر رد صلاحیت بشه و دستش خالی بشه، ایشون رو به عنوان نامزد احتیاطی وارد انتخابات کرده بوده. ولی به هر حال الانی که داریم هم صحبت میکنیم، تدابیر امنیتی تشدید شده و حتی امروز سخنرانی ابر موسی هم در یکی از مناطق مصر مورد حمله و درگیری واقع شده بود که سخنرانیشون هم به هم خورده.
سپاسگزارم آقای ویسی.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوغی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماه یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید. تنها یک قدم تا استیضاح وزیر کار باقی مانده است. چون سعید مرتضوی تا این لحظه از سازمان تأمین اجتماعی استعفا نداده، بنابراین نمایندگان مجلس خودشون رو آماده می کنن تا صبح یک شنبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو استیضاح کنند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
آیا صبح یک شنبه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی استیضاح می شود؟ استیضاح کنندگان می گوین ما قصد انصراف نداریم. محمد دهخان از نمایندگان استیضاح کننده از آماده شدن نطخا و تقسیم کار طراحان استیضاح خبر داده و گفته در جلسه استیضاح ناگفته‌هایی درباره سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی بیان می‌شود که به نفع دولت، وزیر کار و خود آقای مرتضوی نیست. با وجود این گفته‌ها، تا این لحظه نه سعید مرتضوی استعفا داده و نه محمود احمدی نژاد به این گفته نمایندگان اعتنایی کرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
آقای احمدی نژاد اصولاً اعتقادی به دخالت مجلس در نصب و انتصاب مدیران نداره و معتقد مجلس اگر نظارتی را انجام میده باید درباره عملکرد یک وزیر باشه و حق نداره که در انتصاب یک مسئول دخالت بکنه. از چه دیگه آقای احمدی نژاد استقبال میکنه از چهرهایی که جایگاه خودشون را در میان اصولگرایان از دست دادن و میدونه این چهره‌ها به این دلیل که دیگر حامی ندارن نمیتونن خیلی با آقای احمدی نژاد درگیر بشن و طبیعتاً بیشتر نظرات آقای احمدی نژاد را تعمیق خواهند کرد تا چهرهایی که از خودشون احساس استقلال میکنن و در میان اصولگرایان کماکان جایگاه دارن.
تعدادی از نمایندگان مجلس شیخ الاسلام وزیر کار و رفاه اجتماعی را به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی می‌خواهند استیضاح کنند. این نمایندگان معتقدند سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده بازداشتگاه کهریزک که به کشته شدن چند نفر انجامید متهم است و پرونده‌اش هنوز مفتوح است. در روزهای گذشته برخی از وبسایت‌ها خبر داده بودند آقای مرتضوی خواهان ملاقات با علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان استیضاح کننده و حکمیت احمد توکلی دیگر نماینده مجلس بین آنان شده. البته این مسئله اعتراض احمدی بیغش نماینده مجلس را هم برانگیخت.
بنده میخوام بدونم که این دوتا به چه شکل نماینده شدن از طرف سایرین. آیا این استیزا متعلق به کل مجلسه یا یک شخص یا یک جناح خاصی؟ من نمیخوام خدای نخواسته عرضی رو متوجه کسی کنم، اما در افکار عمومی مردم این هست که 15 اردیبهشت انتخابات یه دی میخوان برای خودشون کلاهی بدوزن.
هرچند علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده اعلام کرد این گفتگو ربطی به مجلس ندارد.
بس مربوط به مجلس نیست، استیضاح به صحن مجلس مطرح نشده که مجلس نظر بده. تعدادی از نمایندگان تقاضای استیضاح کردن، چند نفرشون به نمایندگی از بقیه و مذاکره کردن. این از طرف مجلس نیست، از طرف استیضاح کنندگان هست.
الیاس نادران از دیگر نمایندگان استیضاح کننده هم تأکید دارد که استیضاح حتما انجام می شود اگر آقای مرتضوی کنار نرود.
استیضاح یک شنبه انشاءالله رحمان به شرط اینکه آقای مرتضوی از منصب کنار گذاشته نشه انجام خواهد شد.
البته الیاس نادران در تریبون مجلس یک نگرانی دیگر را هم بیان کرد.
دیروز شنیدم دولتی‌ها باز دارن یه تحرکاتی رو انجام میدن. من نگرانم اون قصه 5 میلیون و 10 میلیون تومانیای مساجد که آبروریزی برای دولت شده در قصه استیضاح آقای کردان مجددا تکرار بشه. من استدام اینه که دولتی‌ها اجازه بدن استیضاح مسیر طبیعی خودش رو طی کنه.
اگر رئیس سازمان تامین اجتماعی استعفا ندهد، آیا طرح استیضاح شیخ الاسلام وزیر کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی یک شنبه صبح رأی می آورد؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
ممکنه به هر حال با اصرار استیضاح کنندگان استیضاح به صحنه علنی مجلس برسه، ولی طبیعتاً خیلی سخت خواهد بود که این استیضاح به نتیجه نهایی و عزل آقای شیخ الاسلامی منجر بشه، چون تعدادی از نمایندگان مجلس در مجلس بعد حضور ندارن و همونطور که آقای احمدی‌نژاد به کنایه گفتن به نوعی تمایل دارن که در سمت‌های دولتی حضور داشته باشن و این کار را برای دولت راحت می‌کنه که بتونه با این نمایندگان رایزنی بکنن و در نهایت استیضاح رأی نیاره.
غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس با اشاره به مذاکره چند روز پیش نمایندگان مجلس با سعید مرتضوی میگوید بعضی نمایندگان سعی کردند گره را به جای دندان با دست باز کنند، اما به نتیجه مطلوب نرسیدند.
استیضاح احتمالی وزیر کار در روز یکشنبه گزارش بود از وحید پوراستاد. و اما آمار جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره هزینه و درآمد خانوارهای شهری در ایران نشون میده که در سال 89 تهران پردرآمدترین و پرهزینه‌ترین استان بوده و خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب کم درآمدترین و کم هزینه‌ترین استانهای کشور بودند. جان خاکزاد و گزارشی در این باره.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 1389 متوسط هزینه یک خانوار شهری بیش از متوسط درآمد این خانوار بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار تازه بانک مرکزی ایران که جزئیات درآمد و هزینه‌های خانوارهای شهری در سال 89 در ایران را منتشر کرده است، در این سال یعنی سال 89 متوسط درآمد پولی و غیر پولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری بیش از 13 میلیون تومان بوده است که برابر است با ماهانه کمی بیش از 1 میلیون تومان. در مقابل هزینه یک خانوار شهری بیش از 14 میلیون تومان بوده است. بر اساس این آمار، درآمد خانوار شهری در ایران نسبت به سال 1388، سال قبل از آمارگیری، بیش از 10% و هزینه ها بیش از 11% افزایش یافته است. بانک مرکزی ایران میگوید در سال 89 ساکنان استان تهران با بیش از 18 میلیون تومان درآمد متوسط برای هر خانوار در صدر جدول پردرآمدترین ساکنان استانها قرار گرفتند. البته این استان همچنین با نزدیک به 19 میلیون تومان هزینه پرهزینه ترین استان کشور نیز محسوب می شود. بانک مرکزی می گوید طبق آمار در سال 89 استان خراسان شمالی با حدود سالانه کمی بیش از 8 میلیون تومان درآمد کم درآمدترین استان و استان هرمزگان با حدود سالانه نزدیک به 9 میلیون تومان هزینه کم هزینه ترین استان ایران بوده است. و سرانجام این که بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از 22% خانوارهای شهری در سال 1389 بدون فرد شاغل بودند.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. ساعت 30 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد دور دوم مذاکرات هسته‌ای با ایران 23 ماه می 3 خرداد در بغداد برگزار می شود. خانم اشتون گفت پس از برخورد جدی ایران با جلسه روز شنبه آنها تصمیم به ادامه مذاکرات گرفتند. او افزود اکنون خواستار حرکت مرحله به مرحله به سوی اعتمادسازی و دستیافتن به نتایج ملموس هستند و قرار است چهارچوبی برای ادامه مذاکرات تهیه شود. سعید جلیلی رئیس هیئت ایرانی نیز در کنفرانس خبری جداگانه مذاکرات روز شنبه در استانبول را موفق خواند و با تایید تاریخ و محل برگزاری مذاکرات آینده افزود مذاکرات باید مبتنی بر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جلب اعتماد ایران باشد. خبرگزاری‌های ایران همچنین گزارش داده بودند که هیئت آمریکایی در مذاکرات شنبه خواستار گفتگوی دو جانبه با هیئت ایرانی شده بود، اما ایران موافقت نکرد. هیئت آمریکایی حاضر در مذاکرات واکنشی در این باره نشان نداد. قطعنامه اعزام اولین گروه از ناظران سازمان ملل به سوریه در شورای امنیت به اتفاق آرا با 15 رأی تصویب شد. این قطعنامه مجوز اعزام 30 ناظر را در مرحله اول صادر می‌کند که احتمالاً تا چند روز دیگر اعزام می‌شوند. اعزام گروه‌های بعدی برای رساندن شمار ناظران به 200 تن نیاز به قطعنامه جدیدی خواهد داشت. این ناظران مطابق طرح کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه بر آتش بس اعلام شده از سوی دولت سوریه و مخالفان نظارت می‌کنند. و کمیسیون انتخاباتی مصر صلاحیت 3 نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرد. شاطر الخیرات نامزد اخوان المسلمین، صالح ابو اسماعیل نامزد گروه سلفی افراطی و عمر سلیمان رئیس سازمان امنیت دوران حسنی مبارک که در آخرین روزهای حکومت او به عنوان معاون نخست وزیر تعیین شده بود، نامزدهای رد صلاحیت شده هستند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم. میرسیم به برنامه دیدگاه ها. آیا مهر تایید شورای نگهبان بر قانون جدید مجازات اسلامی قانونی شدن حذف حکم سنگسار رو به دنبال خواهد داشت؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان این پرسش رو همزمان از 3 صاحب نظر پرسیده است. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها گوش کنید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته بحث جایگزین کردن مجازات سنگسار با مجازات‌های دیگر و حتی احتمال عفو مجرمان در این گونه پرونده‌ها جایگاه خاصی در روزنامه اعتماد چاپ تهران داشت. شورای نگهبان در دی ماه گذشته تغییر مجازات سنگسار را در قانون مجازات اسلامی گنجانده است. اگر بعد از بررسی در قوه قضاییه رئیس مجلس مصوبه شورای نگهبان را ابلاغ کند، قانون قضات را مکلف می‌کند دیگر در موارد رابطه نامشروع جنسی زن شوهردار یا مرد همسردار حکم سنگسار صادر نکنند. این هم در نظر گرفته شده که اگر رابطه جنسی نامشروع از راه اقرار داوطلبانه کشف شود، قاضی پرونده را به رئیس قوه قضاییه رجوع دهد تا رهبر جمهوری اسلامی ایران حکم بر عفو مجرم دهد. در کنار اینها استفتاء خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از 6 مرجع تقلید ارشد شیعه خبرساز شده است. در این استفتاء هم به این نکته اشاره شده که آنچه دشمنان اسلام نامیده از موارد اجرای سنگسار برای وهن احکام شرعی استفاده می کنند و هم به این نکته که به نوشته ایسنا حکم سنگسار صریحاً در قرآن نیامده. آیت الله ها حسین نوری همدانی، ناصر مکارم شیرازی، جعفر صبحانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد علی علوی گرگانی و سید محمد حسین زنجانی پاسخهایی دادند که از همه کم و بیش برمی آید که مجازات سنگسار لازم الاجرا نیست. با اینکه در میان این 6 مرجع آیت الله ها نوری همدانی و علوی گرگانی همزمان خود را موظف دیدند یادآوری کنند که فتوایشان به معنای تغییر اصل حکم الهی نیست. در داخل ایران برخی حقوقدانان مجرب مثل حسین میر محمد صادقی و علی نجفی توانا تغییر مورد تایید شورای نگهبان در زمینه سنگسار را ستودند. هرچند برخی مانند محمد آخوندی حقوقدان ارشد جزا و جرم شناسی خواهان صراحت قانون در زمینه محو سنگسار هستند. اقدام شورای نگهبان و استفتای یکی از خبرگزاری‌های داخلی با خوشبینی برخی از روحانیون نواندیش و تحول طلب روبرو شده است. مثلا یکی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید فقید آیت الله حسین علی منتظری در قم. شماری از حقوقدانان مانند مهرنگیز کار میهمان دیگر که این هفته در استوکهلم سوئد به پرسش‌های دیدگاه‌ها پاسخ می‌دهد، هنوز اما و اگرهایی دارند و به دنبال شفافیت و یکدستی بیشتر قانون‌های جزایی ایران هستند. فعالان مدافع حقوق بشر هم مثل عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی حقوق بشر در پاریس، سومین میهمان برنامه این هفته، با نشان دادن تردیدهای خواهان مطابقت قوانین جزایی ایران با منشورها و توافقنامه‌های بین‌المللی هستند که ایران زیر آن را امضا کرده است. به برنامه دیدگاه‌ها گوش می‌کنید. آقای منتظری، با توجه به وزن و جایگاه 6 آیت اللهی که درباره امکان جایگزینی سنگسار با مجازات‌های دیگر فتوا دادن، اهمیت فقهی این فتواها در چه حدی هست که بتونه اجرای سنگسار رو متوقف کنه، یا اینجا و اونجا ممکن هنوز ما شاهد سنگسار باشیم در ایران با این وجود؟
بله، مسلم این نظرات میتونه توقف کنه. یعنی اصل مسئله سنگسار در کریم نه تنها نیومده، بلکه میتونه بگیم خلافش اومده. یعنی این چیزی بوده که از دین یهود بوده و در اسلام استثاب شرایع سابقه میشده، تا اینکه در قرآن کریم اومده که اگه کسی مرتکب عمل جنا شد باید 100 تازیانه خورده بشه. این که تعیین میکنه 100 تازیانه یعنی اون رجع دیگه وجود نداره. علاوه بر اون در آیه 25 سوره نساء صریحا اومده که اون کنیزهایی که شوهر دارن اگه مرتکب این کار بشن، اینها اونها نصف اون زنهای آزاد هست که مرتکب همون کار بشن.
منتها آقای منتظری، دست کم یکی از این آیت الله ها علارغم این که گفتن که میشه مثلا جور دیگه حالا اینو دید، گفتن اصل این حکم تغییر ناپذیره. در نتیجه در این مورد نظرات متفاوتی وجود داره، نه؟
بله، نظرات متفاوت هست و این که گفتن تغییر ناپذیره، این بر اثر اهمیت دادن اضافه به روایات هست در مقابل قرآن. یعنی وقتی قرآن صریحا به این صورت میگه اصلا نوبت به این نمیرسه که ما بخوام به طرف روایات بریم. در روایات بله روایات مختلفی هست که از نظر سند هم ضعیف و قوی دارن، ولی صریح قرآن وقتی باشه دیگه اصلا نوبت به این نمیرسه که بخوان به روایات عمل کنن. ولی بعد اگر بخوان به طرف روایات برن، این حکم قطعی بعضیا گفتن و استقرار کردن و با توجه به همین باز همون روایی که گفته که قدن و اینجا شبهه کردن که همه میتونن مخصوصا خانم کار و آقای دکتر اجی که حقوقی هم اصلا که حدود همیشه با شبهه برطرف میشه. این شبهه شامل شبهات موضوعی هست، شامل شبهات حکمی هم هست و همین اختلاف نظر فقها و مراجع این باعث شبهه هست، یعنی پیداست حکم قطعی نیست و کوچکترین شبهه این اجرای حد باید برطرف بشه طبق دستور اسلام.
آیت الله علوی گرگانی بود اون موردی که گفتم، ولی آیت الله نوری همدانی هم نظر مشابهی دارن که حکم الهی تغییر پذیر نیست. خانم کار، با این فتواها از لحاظ حقوقی تا چه حد زمینه برای تعلیق حکم سنگسار فراهم شده؟ شما سالها در ایران این باور رو ترویج میکردین که علمای حوزه توانایی این رو دارن که با همون روشهای سنتی به نتایج جدیدی درباره احکامی مثل سنگسار برسن. درباره فتواهای جدید چی فکر میکنین؟
بله من هنوزم اون نظر رو دارم، ولی این فتاوی جدیدی که روبروی من هست و چند روز دارن درباره صحبت میکنن نشون میده که هنوز آقای به یک چنین ارادهی نرسیدن. حتی اون آقایونی که نظرات ملایمتری دادن در این باره و تغییر در مجازات سنگسار رو خیلی صریح پذیرفتن، بر ثابت و غیر قابل تغییر بودنش تأکید دارن. از طرفی قانونی که گذروندن که اسمش هست اصلاح قانون مجازات اسلامی، در این خصوص به نظر من فقط کلمه سنگسار رو پاک کرده از این قانون. قانونی که قبلا بود میشه گفت قانون برهنه‌ای بود و این قانون همونه، اندکی پوشش داره، ولی هم سنگسار قابلیت اجرا داره و هم اینکه در این قانون حتی به زبان فقهی هم اگر بخواهیم ارزیابی کنیم این اصلاحاتی رو که دربارش صحبت میکنن و هنوز هم ابلاغ نشده، هیچ کجا ما مشاهده نمی کنیم که گفته باشه که مثلا سنگسار به لحاظ وضعیت خاص، حالا یا وحن اسلام یا اوضاع و احوال مملکتی یا اینکه اوضاع و احوال جهانی یا همون حرفی که خودشون میگن مثلا بهره برداری دشمنان از اون تعطیل شده باشه. به هیچ وجه ما تعطیل بودن سنگسار رو در این اصلاحات مشاهده نمی کنیم. تأکیدی داره بر توبه که ابدا این جدید نیست. من 20 سال پیش پرونده داشتم، عیناً همین اتفاق می افتاد. از زن به زور اقرار می گرفتن، از موکل من، و محرز می کردن و بعد از احراز، چون اون موقع روابط با اتحادیه اروپا غیر از این بود و سعی میکردن اندکی اتحادیه اروپا رو ملایم و نرم نسبت به خودشون نگه دارند، دستور رسیده بود از مقام رهبری که بعد از اینکه احراز کردین بفرستید به دفتر من. اینا با اقرار احراز میکردن، بعد صدا میزدن موکل منو یه حضور محترم مقام رهبری مینوشت و تقاضای توبه میکرد. بنابراین اینم امر جدیدی نیست که آقایون متذکر میشن که توبه رو آوردن، حتی توبه بعد از اقرار، بعد از احراز حکمی که بر پایه اقرار صادر شده باشه توبه پذیرفته است. همیشه اینطوری بوده و در تمام مواد قانون مجازات اسلامی که مجازات سخت در برابرش هست، در مواردی که توبه در شرع اسلام قابل پذیرش هست توبه مطرح شده.
خانم
کار ما رو حل نمی کنه و قانون رو به نظر من فقط پیچیده تر کردن، هم برای مردم و هم برای قضاتی که باید اون اجرا بکنن.
حالا در مورد شرایط اجراش در نوبت بعدی از شما میپرسم، ولی آقای لاهیجی، 3 دهه بیشتری که مجامع جهانی حقوق بشر با اعتراض به موارد اجرای سنگسار، جمهوری اسلامی ایران رو تشویق کردن که مجازات سنگسار رو به عنوان مجازاتی خشن و غیر عادی کنار بگذاره، جایگزین کنه، یعنی همین کاری که الان گفته میشه در محافل ایران در شرف وقوعه. حالا که این صحبت ها داره میشه، نظر این مجامع الان درباره فتواهای جدید درباره سنگسار چیه؟
ببینید، یا جمهوری اسلامی یک نظام قانون مدار هست یا نیست. در یک نظام قانون مدار فتاوی فقها نمیتونه جایگزین قانون بشه. این فتاوی رو باید در تجدید نظری که پس از سالها در قانون مجازات اسلامی میکردند تأثیر میدادند. حالا ممکن نظر اقلیت باشه، ولی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه برای اینکه به یک صورتی با جامعه بین المللی از در آشتی در بیان و این مجازات های غیر انسانی رو که سنگسار متاسفانه دیگه واقعا شنیع‌ترین اونهاست. مجازات های دیگه هم هست، دست بریدن، به صلیب کشیدن، شلاق زدن، اینا از مصادیق شکنجه است به نص کنوانسیون جهانی ضد شکنجه. کنوانسیون جهانی ضد شکنجه از 194 دولتی که در دنیا عضو سازمان ملل هست فقط 7 دولت این کنوانسیون رو نپذیرفتند، یکیش ایرانه. بنابراین اگر اینجوری که گفتند واقعا بخواهند با جامعه بین‌المللی از در آشتی در بیان، راهی وجود نداره مگر این رو جامعه قانون بهش بپوشونن. سطح قوه قضاییه آقای شاهرودی که اون زمان هم مذاکراتی با اتحادیه اروپا بود، در اون مذاکرات شخص من هم حضور داشتم و بودم، و آقای شاهرودی در اجرای توافق‌هایی که شده بود بخشنامه صادر کرد که این مجازات اجرا نشود. دیدید باز اجرا شد. چرا؟ برای اینکه قانون همچنان پا بر جا بود. بنابراین تا قانون عوض نشه فتوا نمیتواند جایگزین قانون بشه.
شورای